حقیقتش باید نقش مشوق داشته باشن،
بله،
نه نقش بازدارنده.
درسته،
قاعدش اینه، ولی من قضاوتی نمیتونم بکنم.
شما داوری کنید.
مدیران فرهنگی تو حوزه‌های مختلفم متفاوت و متنوع و زیاد هست،
ولی مردم داوری کردن، گفتن 87% به نظر ما نقش مدیران فرهنگی نقش بازدارنده است. اون 12% هم همونایی هستن که شما میفرمایید.
مدیران فرهنگی بستگی داره کدوم در کجا رو دارن میگن.
بله بله، نه دیگه، ما یه داوری کلیه. بله دیگه، کلیه دیگه. خب از شما بپرسیم که مسئله در برنامه مطرح شد درباره خوشنویسی و اینکه کوتاهی شده در مورد ثبت هنر خوشنویسی، حتی ثبت ملی. الان با استادان صحبت می‌کنم.
خب من توضیح خدمت شما بدم.
خواهش.
آره ببینید، اولا که ثبت در فهرست جهانی،
بله،
در واقع توی به هر حال یه محدودیتایی داره. این برای همه کشوراست.
بله.
تو کنوانسیون 2003 معمولاً برای در واقع در از سهمیه ملی معمولاً 2 الی 3 سال بسته به دبیرخانه یک سهمیه به کشور میرسه. خب مگر اینکه به هر حال یک ثبت‌های مشترک انجام بشه. به همین خاطر ما تو این سال‌های گذشته رفتیم سراغ ثبت‌های مشترک. اتفاقاً ایران جزء کشورهایی هست که تقریباً از همه سهمیاش بهره گرفته. خوشبختانم به دلیل این غنی بودن سرزمین ما، خب شما میدونید که تعداد زیادی در واقع موضوعات و حوزه میراث ناملموس وجود داره. ضمن این که اتفاقا در واقع پرونده خوشنویسی، البته در واقع خوشنویسی به عنوان پاسداری خوب از این موضوع که به هر حال هم انجمنهای مختلف، انجمن خوشنویسان، وزارتخونه های مختلف، آموزش پرورش، بالاخره تو این سالها کارهای خوبی هم انجام دادن.
بله.
تمام این تجربیات جمع‌آوری شده، یک پرونده شده، رفته یونسکو. این کل موضوعشه. یک خبری بعد از اینکه این انجام شد، یکی از روزنامه‌های ترکیه دیلی صباح در واقع توضیح میده که این ما هم داریم خوشنویسی رو آماده می‌کنیم. البته خوشنویسی قرآنی. خب میراث ناملموس اصلا قاعده‌اش اینه، اصلا کنوانسیون جوری نمیشن که رقابت نیست. دلیلش هم اینه که میراث ناملموس شما میراث مشترک منطقه است. شما بالاخره ممکنه توی خوشنویسی توی کشورهای مختلف به اصلش وجود داره، ولی ممکنه به سبکهای مختلف انجام بشه. بنابراین یک موضوع مشترک توی منطقه است. غیر از خوشنویسی شما تقریبا هر موضوعی دست بذارید، به دلیل اینکه این منطقه یک منطقه بزرگی در از دوره باستان تا الان بوده، بسیاری از آثاری که ما داریم تقریبا با یک فرهنگ مشترک است. پس بنابراین من خیلی خلاصه،
بله،
خوشنویسی پروندهش فقط ما فرستادیم همین نوروز 99 رفته یونسکو. اونی که در واقع در یک خبری در ترکیه وجود داره ما نگاه کردیم در فهرست یونسکو ترکیه، حداقل برای 2020 که اعلام کردن
2020
بحث بود وجود نداره.
بله. خب. یعنی به اون رسیدگی میفرمایید نمیشه به اون پرونده در نهایت؟
بله.
در نهایت سرنوشت اون پرونده و درخواست ترکیه فکر میکنید اونجا چی میشه؟
بله. الان طبق اون چیزی گفتم 2020 اصلا در فهرست پرونده هایی که ترکیه به یونسکو فرستاده نیست.
آه اصلا یعنی خبر در دروغ
آینده بوده. مثلا خوشنویسی در رابطه خوشنویسی قرآنی خودشون در رابطه یه موضوعی که تو کشورشون وجود داشته باشه، چون رقابت نیست.
پس پرونده این موضوع در سال 2020
نمیتونه به هر حال بگه اون کشور هیچی، اصلا هر چیزی که وجود داره نفرسته.
بله میفرمایید.
ولی در مورد این حداقل تو این موضوع خوشنویسی ایران جلوتره.
خب این خبر خیلی خوبیه، خیلی خوشحال کننده.
یعنی میگم تو خوشنویسی اصلا به نظر من به دلیل این سهمیه محدود ما که هر 2 تا 3 سالی یک پرونده فرستاده میشه، این پرونده توسط ایران و جمهوری فرستاده شده.
پس این رو انشالله پیگیری میکنیم. عباس عزیز از همدان نگران نباش دیگه، چون این موضوع رو ایشون علاقه من بودن ما مطرح کنیم در کافه هنر. الان هم تشکر کردن از ما و خیلی از همکافه های دیگر ما. این خبر خیلی خوبی بود که شنیدین از زبان آقای دکتر طالبیان، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
من یه نکته دیگم خدمتتون میگم. میدونین اخیراً
چند ثانیه فرصت
افغانستان تا اعتراض کرده.
عجب.
چرا ایران خوشنویس رو بدون ما فرستاده؟
ای داد.
میخوام بگم
خب همه دوست دارن این ویژگی‌های جذاب رو مال خودشون بدونن. این این نشانه های ایران فرهنگی است.
اتفاقا مشارکت رو دوست داریم. ولی معمولا بعضی از کشورها خیلی دیر به میپیوندن. مثلا بابت موضوع رباب بارها از افغانستان خواستیم به ما بپیونده. نپیوست. ما با ازبکستان و در واقع تاجیکستان اینو فرستادیم رفت.
خب این بحث خیلی مفصل و جذابه.
بله خیلی مفصل.
من میخوام از شما دعوت بکنم که سه شنبه
نگران نباشید.
نگران یعنی نباشیم. خیلی خبر خوب.
اینجا خوشبختانه ایران اینو فرستاده.
بسیار خوب. آقای مقدسی سلام به شما.
سلام احوال شما. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقای احمد مقدسی کارشناس فرهنگی هنری و مدرس هنر هستن. و حالا بهشون صحبت میکنیم. شما گفتگوی ما رو میشنیدید با جناب آقای دکتر طالبیان. نظرتون چیه؟ بفرمایید یک دو دقیقه دیدگاه شما رو در همین زمینه بشنویم. یه پیشگفتی بشه سه شنبه انشالله این بحث رو ادامه خواهیم داد در کافه هنر.
از کنم خدمت شما من یه خلاصه خیلی کوتاهی راجع به تاریخ خوشنویسی از کنم که
بله.
این شیب خوشنویسی که حالا در کشورهای اطراف ما، کشورهای عربی، ترکیه و یا به قول معروف افغانستان و یا تاجیکستان با پسش، کلیه این خطوط خطوط ایرانی هستن. یعنی همه اینها ریشهشون در خط پهلوی هستش. حالا ما اصطلاحاً
کشورهای عربی هم به این خط الفارس میگن دیگه اصلا.
بله،
به نام
بله،
فارس میشناسن این خط.
یعنی ریشه همه این خطوطی که الان ما داریم کار میکنیم و یا کشورهای اطراف دارن کار میکنن ریشه در خط پهلوی داره و طراحی این خطوط دقیقا از اینجا شروع شده. حتی خط کوفی که الان تقریبا منسوخ شده. و یا عرضم به حضورتون که ابن مرقب یا مقلب چهار خط رو طراحی کرد به نام نسخ و تعلیق و نسخ تعلیق و رقا.
بله.
و حالا صحبت از این هستش که خب ترکیه بلند شده به قول معروف اینو به اسم خودش داره ثبت میکنه.
بله.
من یه نکته رو خدمت رو عرض کنم. خود خط نستعلیق که ما موقعی که فکر میکنیم، من موقعی که نگاه میکنم میبینم که یکی از پایه‌گذاران با شکوهش میر عماد قزوینی هستش تا میرسه به امروز که ما استاد عزیز و بزرگوار غلام حسین امیرخانی رو داریم که بین استاد میر عماد و غلام حسین امیرخانی پل تقریبا 300 یا 400 ساله‌ای زده شده که پایه و اساس نستعلیق رو به قول معروف چیدن که حالا ما بین اینها میلیون ها نفر کار کردن ولی هرچی که کار کردن دقیقا ریشه در خطوط این دو نفر هستش. حالا ما بینش ما میرزا غلام رضا اصفهانی رو داریم یا عرض کنم خدمتتون میرزا رضا کلهو رو داریم که اینها هم کم نذاشتن برای خط نستعلیق ولی هر چی بوده توی ایران بوده. شما اگر خط نستعلیق افغانستان رو ببینید به مراتب خیلی متفاوت تر از خط نستعلیق ایران هستش و یا حتی به جرات میتونم بگم خیلی خامتر هستش و اون جذابیت های بصری که در خطوط خوشنویسی نستعلیق در ایران هست اصلا در افغانستان نیست. حالا اونها هم میتونن بگن که به زبان خودشون یا به شیوه خودشون دارن نستعلیق کار میکنن ولی اصلا قابل مقایسه با ایران نیست. در ترکیه هم ما اساتید بزرگی در خوشنویسی داریم و یا داشتیم. به عنوان مثال ما سامی افندی رو داریم که یکی از بزرگان خط سلف هستش که واقعا به کمال مینوشته و الان هر چقدر که خوشنویسای سلس موقعی که میخوان کار بکنن فقط از کارهای سامی افندی استفاده میکنن. حتی سلس‌نویسای خود ایران هم تحت تاثیر ایشون هستن.
ولی ترکیه
آقای مقدسی و اساسش برمیگرده به آثار بزرگانی چون میر عماد، میرزا غلام رضا اصفهانی و استاد غلام حسین امیرخان.
خیلی متشکرم. الان در ترکیه ارزمی بود که به جز در استانبول جای دیگری اصلا خوشنویسی رونقی نداره، یعنی در شهرهای دیگرش. حالا به این می‌پردازیم انشاءالله در سه شنبه. ما چون مناسبت مذهبی هست نقد آهنگ سه شنبه نداریم. از شما آقای مقدسی عزیز دعوت میکنیم. آقای دکتر طالبیان شما هم دعوت هستین به بحث ما انشاءالله روز سه شنبه. افتخار
آره
دادین
جان. حتما. در واقع این خیلی بحث مهمه فقط برای هنرمند و استاد عزیز که صحبت میکنه.
فرصت نداری.
خیلی مهمه که بدونن اصلا اینجوریه که ترکیه بگی من
خوشنویسی مال منه، هیچ جا دیگه نیست و من برای خودم دارم صرف.
خیلی متشکرم. این بحث رو ادامه میدیم، اصلا نگران نباشید، ناگفته ای نمیمونه. دعوت هستین انشالله به برنامه سه شنبه. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر طالبیان. آقای مقدسی عزیز سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. پرهام تجدد صدا بردار ما بود، خانم احمدی زاده همکار ما در ارتباطات، خانم خیرخوا همکار ما در هماهنگی و خانم زهرا صالحی تهیه کننده این کافه هنر بود. سپاسگزارم از شما. به مدیران فرهنگی در بخش خصوصی و دولتی نمره خوبی ندادید. بسیاری از شما به این موضوع هم میپردازیم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
اطلاعات فوری.
افراد سالمند، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و مزمن نظیر بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های ریوی، دیابت، بیماری‌های کبدی و افراد دارای نقص سیستم ایمنی بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. ستاره
آبی
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهانی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. توجه و همراهیتون با سیاره آبی برای ما بسیار با ارزشه. در برنامه امروز درباره تالاب میقان با شما صحبت می‌کنیم. تالاب میقان در استان مرکزی و در 15 کیلومتری شمال شرقی عراق و جنوب غربی داوودآباد قرار گرفته. در سالهایی که بارندگی مناسبه تالاب هم پر آبه و در سالهای کم آبی تالاب خشک میشه و به حالت کبیری در میاد. خاک اطراف تالاب ریزانه و شوره و گونه های مستقر در کویر میقان هم شورپسنده. اما شنیده شده انتقال پساب فاضلاب به این محل که نوعی آب شیرینه و به یک باره به آب شور وارد شده باعث عوض شدن گونه گیاهی در منطقه شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره وضعیت فعلی تالاب میقان با یکی از مسئولان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار محیط زیست که ما رو در این بخش همراهی می‌کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی جناب آقای دکتر عبدالحسین محمدی. سلام بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز. تخصص شما هستید.
خیلی متشکرم.
آقای دکتر محمدی منم به شما سلام میکنم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر محمدی درباره تالاب میقان صحبت میکنیم، شرح حالی داشته باشید از این تالاب.
تالاب میقان عراق که در از حوزه آبخیز کوی میقان استان مرکزی است که یکی از حوزه های آبخیزی است که آب کل حوزه در خودش نفوذ پیدا میکنه. مساحت کل حوزه آبخیز 550 هکتار هست که منطقه تالاب میقان که در وسط این حوزه قرار گرفته 14000 هکتار. این محدوده در اواسط در زمستان و بهار به دلیل بارش‌هایی که اتفاق میفته اونجا نمناک و پر از آب تو فصل تابستان و فصل پاییز به دلیل اینکه تبخیر زیاده رطوبتش کم میشه به سمت منطقه نمناک در میاد. موضوع این که الان شما مطرح کرده چون اون منطقه کبیر میقان در مناطقی هستن که ریزدانه هستن، بافت خاک ریزدانه هستن و آخرین نقطه هستن که فرسایش و نفوذ آب اتفاق میفته. چون منطقه ما خاکای ریزدانه هستن و شور هستن، گونه های شورپسند تو منطقه روش میکنن که فقط به اون اقلیم تعلق دارن. ما یک گونه هایی که ما اونجا داریم واقعیتش گونه قرهداغ هست که یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این گونه باعث شده که 500 تن خاکا جا به جا یعنی در خودش ذخیره کنه یا نگه داره. به عنوان یه پوشش سبزی این خاکا نگه می‌داره، خاک کم که داره میاروش این خودش هی نجات میده میاد بالاتر خاک نه. تا حدود 500 تن ما تو تحقیقات مختلف آزمایش شده خاکا نگه می‌داره. بعد یه گونه دیگه هم داریم به نام خالکتومون. خالکتومون که شورپسندترین گونه‌ایه گیاهیه که توی مناطق شور میروه که توی کبیر میقان تیپ غالب مله هالوکنمومه که اونجا با توجه که کل حوزه آبخیز ما توی تالاب جمع میشه این گونه گیاهی در اطراف تالاب ثبت شده. ما یکی مشکلاتی که چند وقت با وجود انتقال فاضلاب عرق و پساب عرق به منطقه اتفاق افتاده، چون منطقه آبی که تو منطقه جاری می شد و تو منطقه بود آب شور بود و گونه هالوکنومو با منطقه شور تعلق پیدا کرده بود تو اونجا رشد می کرد، ولی با توجه به انتقال پساب که مستقیما داره وارد اونجا میشه این گونه گیاهی هالوکنومو داره خود جای خودش را به نی داره میده. دو سال پیش هم یه آتش سوزی گسترده تو منطقه داشتیم که تونستیم مهار کنیم. حالا این نوع نی هم داره با توجه آب شیرین توی منطقه وارد میشه داره توسعه پیدا میکنه و جای خودش را منطقه هالوکنوم داره فرا میگیره.
آقای دکتر محمدی، بله. برای ما و شنوندگان بفرمایید که آیا این تغییر در واقع گونه های گیاهی روی کلیت اکوسیستم تالاب هم تغییری میگذارد یا خیر؟
بله، ببین منطقه ما چون منطقه شوری بوده تمام تو گونه جانوریش هم تاثیر میذاره، هم تو بحث گونه گیاهیش. بعضی گونه های گیاهی ما واقع تحصیلش زیاد پیدا نیست، شاید سالیان سال 100 سال اتفاق بیفته چنین تغییرات ایجاد بشه. بعضی گونه های ما مثل نی خیلی سریع در اتفاق بیفته. شما توی منطقه نی مساحتی که بگیرید از سال 86 تا 99 در نظر بگیرید توی 13 سال حدودا 700 هکتار نی رشد پیدا کرده. این به صورت تصاعدی هم داره زیاد میشه انجام میشه. چند سال آینده واقعیتش تو بحث نی تو منطقه که جای هالوکنومو رو میگیره یکی مشکلاتی که واقعا تو بحث هم جانوری ما داریم هم تو بحث گیاهی. اگر این گونه گیاهی بیا اونجا منطقه روش کنه خواهتا کلن سیستم اقلیم و سیستم ریسبوب اونجا رو تغییر ایجاد میکنه.
آقای محمدی، در واقع ما شاهد این هستیم که خب این تالاب یک تالاب کویریه و در برخی از مواقعی که منابع آبیش تأمین نمیشه خب رو به خشکی میره و یکی از منشأهای گرد و غبار هم محسوب میشه. الان تغییر این گونه های گیاهی در افزایش یا کاهش این موضوع، منظورم در واقع گرد و غبار، تأثیری داره یا خیر؟
ببین گونه ها تا منطقه توسعه پیدا میکنه آب بتونه پوشش بده. ما تو منطقه که آب پوشش میده مشکل فرسایش بادی نداریم چون نی نمیره تو منطقه خشکی روش کنه. ما بیشترین فرسایش اطراف این تالاب داریم، بیشترین فرسایش جاهایی داریم که آب نمیتونه الان آب نمیتونه فرا بگیرش، یعنی منطقه رطوبتش یا نمناکش کنه. ما بیشترین فرسایش اطراف این مناطق الان هم روی گونه هالوکنوم داریم کار میکنیم که انشاءالله بتونیم اطرافش رو انجام بدیم. ما تو منطقه تالاب فرسایش ما نداریم، ما بیشترین فرسایش ما اطراف این تالاب هست. ما باید گونه فکر کنیم که اطراف این تالاب بتونیم فرسایش هم. تو منطقه جنوب کبیر میقان که توی یک مقاله من میخوندم بودم 500 هکتار این منطقه توسعه پیدا کرد. حالا به خاطر برداشت غیر اصولی که ما تو منطقه از سوفاتودیوم داریم که جریان آب عوض شده و باعث شده که افزایش ما تو جنوب کویر میقان که حدودا 500 هکتار توسعه پیدا کنه. حالا یکی از تصمیم‌های اساسی که تو سیستم اداره کل ما تو بخش بیابان داریم تصمیم می‌گیریم رو بحث این قسمت که بتونیم در دهه‌های گذشته یا بخصوص چند سال آینده این منطقه رو مهار کنیم که خدا نکرده مشکلی برای شهر عرق و روستاهای منطقه ایجاد نشه.
انشالله. خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب دکتر محمدی. ما با مسئولان اداره کل محیط زیست استان که متولی حفاظت از تالاب‌ها هم هستند در این باره گفتگو خواهیم کرد و همگام با شما و دیگر مسئولان پیگیر هستیم. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خداحافظ شما.
خانم خانی دکتر محمدی به درستی گفتند که تغییر وضعیت خاک و آب میتونه به تغییر گونه های گیاهی منجر بشه و حیات همه جانداران منطقه رو به خطر بندازه. امیدوارم قبل از اینکه این مسئله گسترش پیدا کنه راهکارها قابل اجرا بشن.
خانم سفری، تالاب میقان علاوه بر اینکه یک تالاب فصلی محسوب میشه و اهمیت ویژه‌ای در تنوع زیستی داره، بر موضوع گرد و غبار و کاهش گرد و غبار در اون منطقه به شدت تاثیرگذاره. اما سوال اساسی که به نظرم دوستان ما در حوزه محیط زیست باید بهش پاسخ بدن اینه که چرا تا به امروز پسابها همچنان وارد این تالاب میشن؟
قطعاً همینه و متشکرم از همراهی شما. امیدوارم مسئولان پاسخی در این خور داشته باشن برای پیگیری و برای رفع این مشکل. خورشید سیاره آبی رادیو ایران نگاه و نظر شما شنوندگان گرانقدره. پس برای ما پیامک بفرستید و ما رو از نظرتون درباره موضوعات مطرح شده در برنامه آگاه کنید. عبارت سیاره آبی رو به 3900 بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش از سیاره آبی دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. جالبه بدونید دولت نروژ در نظر داره برای جلوگیری از گرمای جهانی و آسیب به طبیعت در آینده حمل و نقل هوایی خودش رو به صورت الکتریکی انجام بده. جالب این رو هم بدونید که یک شرکت تایوانی تونسته کارخونه بازیافت متحرک با نیروی خورشیدی طراحی کنه. این کارخونه متحرک بازیافت در نهایت ضایعات محلی و مواد بازیافتی رو به کاشی تبدیل میکنه. آیا می دونستید یکی از دلایل افزایش گرمای سطح زمین آسفالت های مشکی رنگی هستند که گرمای خورشید رو جذب کرده و در شب این گرمای جذب شده رو ساطع می کنند؟ جالبه بدونید آسفالتی تولید شده که می تونه گرمای زمین رو کاهش بده. آیا می دونستید بیش از یک سوم مواد خوراکی اتحادیه اروپا در بسته‌بندی پلاستیکی فروخته میشه که این کار به هدر رفتن بیشتر مواد خوراکی منجر میشه؟ بر اساس تحقیقات انجام شده، پلاستیک بیشتر مشتریان رو به خرید بیشتر از نیاز تشویق میکنه. با افزایش تقاضا، عرضه هم بالاتر میره و هدر رفتن مواد خوراکی هم در نتیجه بیشتر خواهد شد. به استناد گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا، سالانه 88 میلیون تن مواد خوراکی دور ریخته میشن. موادی به ارزش 140 میلیارد یورو.
در این بخش به مرور پیامک‌های شما بپردازیم که به 3900 ارسال کردید. از شهرستان بافت پیامکی دریافت کردیم، نوشتند در منطقه ما حیوانات و موجودات زنده به دست افراد سودجو و بی‌رحم نابود و منقرض میشن. از سازمان محیط زیست استدعا داریم که برخورد قاطع کنند. محیطبانان و جنگلبانان ما افراد دلسوزی هستند که حتی جانشون رو برای حفاظت از این موجودات مایه می‌گذارند. متشکرم از این حساسیت شما. دوستی از شهرستان ساوچ‌بلاغ استان البرز پیامک ارسال کردند، گفتند که به داد روستاهای این منطقه برسید که متاسفانه زمین‌های کشاورزی به ویلا و ساختمان تبدیل میشه. 3900 برای بیان دغدغه‌های زیست محیطی در اختیار شماست. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. هر میوه‌ای رو در باغچه بکارید، اما در جنگل و طبیعت هرگز این کار رو نکنید. با انتشار گسترده مطلب غیر کارشناسی درباره کاشت میوه در طبیعت، ما در سیاره آبی وظیفه خودمون دونستیم که به این موضوع بپردازیم. هر زیست بوم گیاهانی بومی و مختص به خودش رو داره. کاشت خودسرانه گیاهان دیگه، یعنی غیر بومی اون منطقه، میتونه مشکل ساز باشه که در صورت تبدیل شدن اون گیاه غیر بومی به یک گیاه مهاجم، مشکلات هم به شکل حادتری بروز خواهد کرد. هر زیست بوم با توجه به وضعیت خاص خود، همچون آب و هوا، ارتفاع، شیب زمین و مسائل دیگه، در طول هزاران و حتی میلیون‌ها سال پوشش گیاهی مختص به خود رو داره. در نتیجه اگر ما اطلاعات درستی از این ویژگی‌ها نداشته باشیم، با کاشت یک میوه غیر مرتبط حتما به اون زیست بوم آسیب خواهیم زد. آوای طبیعت دلنشین ترین صدای زندگی است. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید، تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
ساعت 17، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان خوبم، عصر شما به خیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. پیکان و سایپا در لیگ برتر والیبال ایران ماندنی شدند. مدیران عامل باشگاه‌های سایپا و ایران خودرو در نشستی با داورزنی رئیس فدراسیون والیبال نحوه پرداخت بدهی‌های خود را تعیین تکلیف کردند تا سایپا و پیکان در فصل جدید لیگ برتر والیبال ایران حضور داشته باشند.